اللهم صل على محمد وعلى المسلمين من أحكامي أن تكون بينهم موارد الخلاف از احکام متضادین نبینه بر خواهد بود باشه فلوگان آنها که امور وجودی از متغایر از بعضی این امور وجودی اقرب و الی بعضها این بعضه امور وجودی متوسطه وجود دارن مثل رنگ ها که انواع متعدد دارن فالمتضادان هما از طرف آن لذان بین هم آقایت بود و خلاف که استواد و البیاز الواقع بین هم و الوان و نقطه متوسطه در رنگ ها تضاد بین دو رنگ اول و آخر نه در اواسط کمون که در بقیه انواع هم این چنینه بعض ها اقرب الى واحد طرف من بعد این که صفر علتی اقرب الى البیاز من الخمر مثلا زردی که به سفیدی نزدیک تر از تا قرمزی میگه بین این ها تضاد نیست ساتن تضاد بین اون دو رنگیست که ابتدا و انتهاست واضحه و به ما تقدم یه از هر معنا در این فهم المتضاده با این توضیح آشکار میشه تعریف من فلاسفه از متضادین و انه ما امران وجودی یا خب در مقابل دو قسم دیگه تقابل که عدمیه یه طرفشون عدمیه متواردان هر موضوع واحد کسیم تضاد در جواهر نداریم تخالف داریم اما تضاد نداریم دیروز گفتیم داخلان تحت جنس قریب باز دیروز گفتیم که چون بدیهتن دو جنس یا دو جنس الاجناس دو ماهیت دو نوع از دو ماهیت در یه موجود واحد جمع میشن و همه موجود تمام مقولات اشترشون هست بین هم آقایت الخلاف هست خیلی آخر بود که گفت الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه به اسم معایزا تقابل العدم و القنیه خب باز گفتیم دیروز هما امر وجودی و تقابل عدم و ملکه این عدم اون ملکه باز امر وجودیه با همون توضیحات دیروز امر وجودی و لموضوع من شأنه ایت تصفه امر وجودی است ملکه هر دو این چنینن امر وجودی هن برای موضوعی که شأنیت اتصاف داره و عدم و ذالک الامر وجودی باز فی ذالک الموضوع عدم همون همون وصف همون کمال باز در اون موضوع کلبه سر و اما الذی هو اون اما فقد البصر است اما للموضوع الذي من شأنه ان يكون ذا بصر خود این عدم البصر صفتی میشه وجودی برای اون موضوع فان اخذ موضوع الملكه هو الطبيعه الشخصيه او النوعيه او الجنسيه التي يمكن ان تتصف بالملكه في الجمله من غير تقييد بوصف خاص سميا ملكا و عدما حقيقيه یه نکته کنید فقط این ما قبلا اومدیم گفتیم که در نظام این آقایون مشا عرض معلول صورت نوعیه بعد اون موقع چون تمام صور نوعیه متوسطه صورت هم واقعا و آثاری میتونن داشته باشن واقعا حالا یه عرض مال صورت نوعیه اخیره میشه ظاهر برای انسان یه عرض مال صورت نوعی قبلتره میشه ماشی برای حیوان بعد منات درست شدن عرض عام هم همینجا یه عرض عام در واقع عرض خاصه اون صورت نوعی قبله خب پس هر کدوم از صحبت این سلسله اجناس و فصول میتونن آثاری داشته باشن این عدم ملکه باید یه وصف واقعیه برای این موضوع چون وصف واقعیه برای این موضوع اثر اون موضوعه لذا عدم ملکه از اون جهت که یه اثره و یه عرضه ممکنه مال صورت نوعی اخیر باشه بهش بگید که نوع مال صورت صور نوعیه ما قبل باشه بهش بگید عرضه بهش بگید عدم ملکهی که به جنس برمیگرده باز ملاکش همون ملاک قبلیه هیچ اضافه رده پس موضوع این ملکه میتونه طبیعت شخصی باشه میتونه طبیعت نوعی باشه میتونه طبیعت جنسی باشه الّذی من شأنها اون طبیعتی که از شأنش این است که تتصف بالملکه فی الجمله یعنی میتواند اینو داشته باشه فی الجمله برای اینه که بعضی اوقات بعضی از ملکات از نوع ملکاتی هستند که باید این موضوع باشن از روز به دنیا آمدن این موضوع تا روزی که میخواد از عالم ماده رحم ببنده. گاهی اوقات ملکه هایی هست که در فصول مختلف به وجود میاد. مثلا مثمر بودن برای درخت خاصیت یه وقت خاصه، خاصیت مطلق نیست. اما بسر برای حیوان یه خاصیتی که باید از ابتدا باشه تا انتها. لذا فعلا فعل جمله میگه من غیر تقیید به وقت خاص. سمیا ملکتا و عدم الحقیقی و عدم البسر فعل اقرب عما و عدم ملکه لکون جنس اقرب و هو الحیوان موضوع هم قابل للبسر. آقا مسئله بسر داشته این عرض خاص حیوان، عرض خاص اقرب یا انسان نیست، این عرض عامه. عرض عامه یعنی عرض خاص صورت نوعی فوقانیه. حالا اگر تو بسر این اثر نبود، توی یک کدوم از این حیوان ها از این انواع حیوان این بسر نبود، این میشه عدم ملکه، چون صورت نوعی فوقانیش باید این رو داشته باشه و به طریق اولا در همه انواع تحتانی باید به وجود بیاد. متاسفانه این قسمت ها رو با این ضابطه توضیح نمیده. و امکان نوع او غیر قابل للبسر، ولی که خود نوع عقرب داله کسی درش بسر پیدا نکرد و یاد نکرد. کم آقی اینا رو گفته هم شده حرفای بو علی. و کذا مرودت الانسان قبل اوان التحائهی من عدم الملکه، انسانی که الان که از امرودت الانسان قبل اوان التحائه من عدم الملکه، انسانی که ریش نداره و تو سنی هم از که هنوز نباید ریش داشته باشه، سن سنش کمه، تا من عدم الملکه است. و ان کان سن فو غیر قابل للالتحائه قبل اوان بلوغه، بله سن تو این بچه مثلا 10 ساله شأنیت ریش داشتن نداره. این شأنیت نداری تعبیر شأنیت نداره، تعبیر تسامحیه. در واقع قابلیتش در کل نوع انسان وجود داره. خب تموش. و این اخذ الموضوع الان عرض کردم، اما اگر شما موضوع رو اون وقت خاص بگیرید، اون صنف خاص بگیرید، مثلا همین الان گفتم، میگید شما بچه 10 ساله قابلیت ریش داشتن نداره، دختر 8 ساله قابلیت باردار شدن نداره، این کلمه قابلیت در این وقت خاص ندارد، این تسامحی به کار برده میشه، بذارش میگن عدم ملکی مشکول. و این اخذ الموضوع و طبیعت الشخصیه و قیده به وقت الاتصاف در این زمان خاص، سمی عدما و ملکتا مشهوریه. و علیه با این توضیح فقد الاکمه، اکمه کی الممسوح العین، اکمه به ممسوح العین گفته نمیشه، اکمه به ممسوح العین مادرزاد گفته میشه ظاهرا، از جهت لغوی به ممسوح العین مادرزاد گفته میشه. حالا فقد الاکمه اون کسی که نابینا شده الان، للبسر و کذا المروده لیسا من العدم و الملکتی شیئه، در حالی که کلمه عدم ملکه به کار برده میشه، میگن این دو این سن شأنیت التحاء نداره، این شأنیت تصابوهی. خب تموم شد، رسیدیم الفصل به تاسه فی تقابل تناقض. در مورد تناقض هم باز توضیح دادیم دیروز، فقط یه نقطه اختصاصی مونده در مورد تناقض که باید عرض کنیم. اون نقطه اختصاصی هم اینه که بحث منطقیه، یعنی در منطق بوده، امروز تو فلسفه اومده با ضابط بحث عرضایی. آیا ما تناقض رو در باب معرف بدونیم یا در باب حجت؟ یه دعوای منطقیشه. اگه خاطر دوستان باشه تو منطق تناقض 2 بار تعریف شد با 2 شکل. شما یه تناقض در باب معرف معنا کردید، نقیض کل شیء رفعه تو اقسام تقابل. بعد یه تناقض در باب قضایا توضیح دادید که تناقض در باب قضایا نقیض کل شیء رفعه نبود، نقیض موجب اگه نقیض کلش این رفع میشد نقیض موجبه کلی میشد سالبه کلیه، در حالی که گفتید نقیض موجبه کلی سالبه جزئیه. خب چکار کنیم حالا؟ چجوری معناش کنیم؟ آیا تناقض مال باب معرف یا مال باب حجت یک؟ بعد آخر چجور باید معنا بشه؟ مرحوم علامه به ذرس قاطع اعتقاد دارن تناقض مال باب قضایی های نوال ما به تصورات و اونجایی که در تصورات اورده میشه از باب اینه که مفاد یک قضیه داره تعدیل به مفرد میره. یعنی وقتی میگیم نقیض زید میشه لازید، در واقع نقیض زید موجود میشه لازید. زید موجود یعنی زید هست، زید هست و شما تعویل به مفرد بردید، گفت شد زید موجود، بعد نقیضه شد زید معدوم لازید. در حالی که حقیقت تناقض مال باب قضایی، علامه یه اعتقاد داره، اما اعتقاد داره تعریف تناقض همون نقیض و کلش این رفع و نکتر. پس مال باب تصورات نیست، مال باب تحقیقاته، اما تعریف همون چیزی که آقای مظفر در باب تصورات آورد، نقیض و کلش این رفع. حالا چرا علامه به این اعتقاد داره و این دوتا رو با هم جمع کرده؟ موقعی ما اینو میفهمیم که قضیه امتناع اجتماع نقیضه رو بتونیم تحلیل کنیم، چون ریشه بحث تناقض هم قاعده امتناع اجتماع نقیضه. اصل تناقض اینشان در باب علم میاد، ما در باب علم که اصل تناقض تحلیل کنیم بعد معلوم میشه چرا مال باب قضایاه نه مال باب تصورات، و چرا تعریفش نقیض کل شیئه رفعه. الفصل التاسع في تقابل التناقض وهو تقابل الإجابة والسلب بأنگر دست سلب. عبارت رو دقت کنید، بأنگر دست سلب الان نفس ما ورد علیه الإجاب، سلب بر همون چیزی بیاد که ایجاب بوده میشه نقض کلش. فهو به حسب الاس، اما فهو به حسب همین جا هم لازمه، چون این چنین است به حسب الاس فی القضایا است سلب مفرد است. و قد يحول مضمون القضيه الى المفرد، تحويل برده میشه به مفرد. فيقال التناقض بين وجود الشيء و عدمه. در واقع پای اصلی تناقض یه وجودی اهل بسیط است که قضیه است. كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه. میگه این تعبیر به کار برده میشه، نقیض کل شیء رفع در باب مفرد، اما در واقع ما رو باب قضایا بوده.
مفرد
نه معرف، نه تصور. مفرد از جانب لفظ، از جانب محتوا میشه تصور. خب همین مطلبی بود که عرض کردم خدمتتون. حالا علامه یه نکته دیگه اضافه داره اینجا که تناقض در قضایای معقول است نه در قضایای ملفوظه، و جانب لفظی ماجرا با جانب محتوایی ماجرا نباید خلط بشه. باز متاسفانه پیش خیلی از منطقین جانب لفظی ماجرا، این قضیه ملفوظه، این که به لفظ میاد با جانب عقلی ماجرا قاطی شده. بهترین این سر اون چیزی که آقای مظفر یادتون باشه برای این مطلب تو المنطق دو تا مقدمه آوردی، مقدمه علام ما هو المشهور، بحث تصور و تصدیق و علم، و یه مقدمه دیگه اضافه کرد مباحث الفاظ من جهت عامه، و گفت خیلی وقتا مباحث الفاظ اومدن باعث مغالطه شده داره تو منطق، لذا ما مباحث الفاظ مجبوریم بیاریم. بسیاری از منطقیین از جانب همین الفاظ دچار مغالطه شدن، حق هم دارن این آقایون. یکی از مغالطات اینجاست، شیخ اشراق در قسمت مغالطات حکمت الاشراق یکی از مغالطاتی که به مشروع نسبت میده مسئله تناقضه، مسئله تحقیق اصل تناقضه، تو اینها اشتباه کردن و مغالطه کردن و چی. بعد میگه چون نقیض کلش این رفعه، پس نقیض لا انسان لا لا انسانه، چون نقیض کلش رفعه. بعد خود دو تا سلبی هست دیگه، حضی از وجود ارتفاع نفی زن پیش اومد چون وجود ندارن ایش کن رفته یه جای عجب غریب بعد بعدی ها اشکالاتی براشون ایجاد شده. الله میگم بابا دعوا لفظی نیست که شما بگید نقیض کلش ما دعوا سر یه لاه کلمه لاه مگه بخوای پاورش فل مراد برفت اشهی ترده و ابطاله. مراد از رفع شی تردش و ابطال اون رفع است. فرفع الانسان لا انسان کما ان ترد لا انسان میشه لا کما توهمه و بعضهم که ان رفع شی نفی شی و ان نقیز الانسان لا انسان و نقیز لا انسان الله لا انسان و ان لا انسان لازم و نقیز و لیس بالنقیز. نکار نده سه تا باب با هم قاطی شده، سه تا باب اینجا با هم قاطی شده تو حرفای فلاسفه و منطقی. این سه تا باب، یکی باب اصل تناقض، یکی باب تقابل تناقض، یکی باب لیست الماهیت و من حیثیت الهیه. سه تا با هم قاطی شده. ایاتون باشه تو لیست الماهیه مشکل ارتفاع نقیض زن بود، اینجا تقابل تناقض، قانون تناقض، اصل تناقض هم که تو باب علمیه. ما این سه تا رو درست میکنیم انشاءالله. اصل تناقض رو که کامل توضیح بدیم تو باب علم معلوم میشه حد هر کدوم چیه. جانم؟ نه ما نبردیم سر عدم مدید. بله نه. نه اونم به خاطر فرار از یه اشکال، به خاطر اصل تناقض رو نفهمیدن دوباره. خب البته ما در مورد عدم ملکه دیروزی که مقدار صحبت کردیم و تناقض رو البته صحبت کردیم دیروز. خب حالا یه سری احکام میگن علامه، این احکام ماله اصل تناقضه در واقع، احکامش واضحه. بخونیم حالا احکامش همه رو خوندیم در واقع تو منطقیات، توی احکام هایی از خوندیم تا به تیکه داری که از تحقه اصل تناقض ما تو علم انجام میدیم. با حکم نقیزن عنی الاجابه و سل، این تعبیر ایجابه هایی تاسه به کار میبره و سل ببره تیش تو باب قضایی ها. ابدا راه مقالفی که بیاد تو باب تصورات رو میبنده های تصورات انهما لا یجتمعان بان و لا یرتفعان بان. یک دو، قضیه امتناع اجتماع نقیزه این قضیه حملیه نیست، قضیه منفصله است، اونا منفصله حقیقیه است. باز قضیه حملیه بودنش قائل داره، قضیه حملیه بودنش قائل داره. ریشه این که قضیه منفصله باشد یا قضیه حملیه، ریشه این که قضیه منفصله باشد یا قضیه حملیه برمیگرده به بحث علیه بدیهی و نظری و اینکه اصل امتناع تناقض بدیهی اولیه. چگونه بوده، چگونه بدیهی اولی بودن اصل تناقض یک، چگونه بدیهی اولی بودن اصل تناقض یک، و بعد بداهت اولیش مال کل قضیه است یا مال بعضش، مال قسمتی از قضیه است. یعنی اگر شما میگید اصل امتناع تناقض بدیهی اولیه، مال اینه که یک قسمتش بدیهی اولی و قسمت دیگه به اون قسمت برمیگرده، یا مال اینه که کل قضیه بدیهی اولیه و اگر یه تیکش خواهد بشه دیگه هیچ کدومش به دیگه اولی نیست. ما باید اینا رو در اصل امتناع تناقض اول تحقیق کنیم. اگر کسی گفت که اصل امتناع تناقض یه قضیه حمدیه، یعنی دو تا قضیه حمدیه یه تردیدیه که این قضیه تردیدیه مرکب از دو قضیه حمدیه، یکیش به دیگری برمیگرده و در واقع اون بداهت اولی مال همون قسمتیه که ام القضایات به معنای واقعی و حتی طرف دیگه این قضیه به اون طرف برمیگرده، خب دیگه اسم منفصل حقیقی هم نمیاره، میشه هم دیگه. اگر کسی گفت بداهت اولی مال کل قضیه است و دو طرف در یک قبن و اگر یه طرف خراب شد دیگه کل قضیه به باد میره، بعد ما قضیه میشه منفصل حقیقی. منفصل حقیقیه با دو تا اماست. خاطرتون هست تو المنطق گفتیم آقای مظفر تناقض‌گویی کرده اینجا، قضیه منفصل حقیقی خواسته مثال بزنه، قضیه حمدیه مثال زده. قضیه که موضوع داشته باشه بعد محمولش مردد باشه میشه قضیه حمدیه، باز حق منفصل حقیقی در نیومده. بعد گفتیم اون موقع ممکنه کسی به ما اشکال کنه که این حرف شما لفظیه، این از جهت لفظیه که حالا چه بگیم العدد ما زوجون و اما فرد، یا بگیم اما العدد و زوجون و اما العدد و ف. گفتیم این حرف شما راست میگید، الان چون شما تقسیم عدد رو به زوج و فرد دارید از بیرون میتونید اینجور هر کدومشو بگید براتون فرقی نمیکنه. اما جایی که قرار بوده شما مجهولی رو کشف کنید که خبر از اون نداشتید و با برهان برید و به او برسید، اونجاست که بین منفصل حقیقی و قضیه حملیه ثمره وجود داره. اگر قضیه حملیه شو ساختید، اگه قضیه همگیش رو ساختید، محمول شما استقرایی طرف، نفی طرف مقابل نمی کنه وجود این دو طرف، بعد نمی تونید دوش برهان بسازید. اون جاهاست که بعد ثمره پیدا میکنه، ثمره واقعی داره، نه جاهایی که شما علم دارید مصادر به متن مشاکله، فقط دارید بازی با الفاظ میکنید. نه، جایی که میخواید مجهولی رو کشف کنید با ضوابط برهان استثنایی، بعد میبینید منتصل چجوری به دردتون میخوره که حمدیه به دردتون نمیخوره. کل ذالک فی المنطق. حالا علامه اعتقاد داره اینجا قضیه منفصله حقیقی است، چون منفصل حقیقت و طرفی به طرف دیگه بر نمیگرده، جانب ارتفاع به جانب اجتماع بر، استحالی ارتفاع به استحالی اجتماع بر نمیگرده، منفصل منفصله حقیقی است. چون منفصل منفصله حقیقی است، کلش رو هم از بدیات اولیه است، همین همش به هم پیوند میخوره. حالا ببین عبارت رو، حکم النقیضین عنی الایجاب و السلب انهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا. خب این لا یجتمعان و لا یرتفعان علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه و هی این منفصله حقیقیه من البدیهیات اولیه. خب حالا بدیهیات اولی چجوره؟ التي علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه، هر قضیه به این برمیگرده، به این بدیهیات اولیه برمیگرده، ضروریت هم کنه او نظریت هم. خب این جمله التي علیها، تا این ضرورت هم کنه او نظریه، دو جور قابل تفسیره. یه جور آنچه که شما تو منطق به صورت طبیعی خوندید که بدیهی تقسیم میشه به ثانوی و اولی، نظریه هم که نظریه، بدیهی ثانوی و نظری هر دو باید برگردن به بدیهی اولی، و قضیه امتناع اجتماع نقیزه یک بدیهی اولیه، لذا همه این قضایا به او برمیگرده. از باب کل و مابل عرض لابد بینیته الا ما بسود، یه جور تفسیر تمام همه همینجور معنا کردن این جمله رو. این تفسیر غلط، این تفسیر غلط. مرحوم علامه از این یتوقف و صدق کل قضیه مفروضه ضرورتا کانت اون نظریه یه معنای دیگه اراده کرده. حالا نمیدونم، هم چیزی که بلدم میگن، نمیدونم تولیدی یعنی چی. حالا ببینیم آقا چرا به مسیر ریاضیم خراب نشه، همین حرفایی که دارم همینطوری کمرم درد میکنه شدید، دارم همینطور چرت و پرت میگم، یعنی علاقه ستش یه دفعه زدم به فاز آواز خوندنم، شک نکنید به من، عقلم زائل، همینطوری همینطور دارم نوار رو گذاشتم حرف بزنم، همینطور حواسم هم نیست دارم چی دارم میگم، به قدری هم اعصابم خرابه از درد دیگه، دو سه روز بدجوری کمر درده انداخته. تو اینم میبینم هی ایطوری میکنه، آه زانوش ایطوری فشار میده، هی نگاش میکنه جفتم نشسته. بله نه، من سه تا مهره پایینی به علاوه دنبال چه کله، یعنی از سه مهره بری پایین کامل دید. سه روز درد میکنه، چون نه سه روز بیشتر، الان روز چهار و پنجم شدیدن هم درد میکنه، نمیتونم بشینم. حالا بذار این شرشو بکنیم تا اون بشه. من بذار حالا گفتم این تفسیر غلطه. چرا غلطه آقا سید بزرگوار؟ چرا غلطه؟ به یه قرینه غلطه. به یه قرینه. من قرینه‌شو فلان نشون تون میدم تا بعداً ببینیم چی با معنی است. قرینه‌ش اینه. در لسان منطقیین نمیگن که وقتی نظریه مقابل بدیهی میارن، اونجا به مراد از بدی و دیه اولیه. اینو من قبلاً هم در تمام مفهوم وجود به شما گفتم. منطقی وقتی نظریه مقابل بدیهی میارن، مراد بدیه اولیه. بدیهی ثانوی ذاتاً نظریه، ثانویست، یعنی لعدت من الاشخاص که اینها دلیلش را بلدن بدیهیست، لعدت من الاشخاصی هم که دلیلش را بلد نیستن پس ذاتا نظریه. لذا وقتی بدیهی رو در مقابل نظری میارن، شأن اینا عجل لازی که بدیهی در مقابل نظری بیان، مرادشون بدیهیه ثانوی باشه، خود که تردید نداره که. پس مراد از بدیهی که مقابل نظری آمد میشه بدیهیه اولی. و این نکته منطقی لطیفی که عرض کردم، سر این است که وقتی قید ضروری میارن، دیگه قید اولی رو کنارش نمیارن. کسی توبیخ نکند چرا گفت ضروری نگفت اولی فل لعل ثانویه. از این اشکال مال ملا لغتی های منطقی که یه سال تا حالا منطق خوندن فکرن خودشون خدای علم منطقه، و الا اگر اومدن پایین یاد گرفتن فلسفه و منطق، دیگه حقای علکی فلکی نمیسن. اینا ضروری که میگن، ضروری به معنای اولش همون ضروری اولیه، ثانوی بودنش دلیل میخواد، چون ثانوی جنسش نظریه، در ضمن نظریات باید شمرده بشه. منطق میخواد مقیاس عصمت بخشی بده،
مقیاس عصمت بخشش این است که یه عده دلیل میخوان یه عده دلیل نمیخوان، یه عده دلیل میخوان یه نظری، حالا نظری یا بدیهی ثانوی. اونی که دلیل نمیخواد میشه بدیهی، بدیهی یعنی بدیهی اولی. حالا که الله میگه ضروریتن کانات او نظریتن، پس مراد از ضروری چیه؟ ضروری اولی. حالا ضروری اولی و نظری هر دو یتوقف و صدق و کل قضیه مفروضه علل ابتناع اجتماع. اصل تناقض ضروری اولی، بدیهی اولی و نظری هر دو برش مبتنی هست. باید گری محسن این نکته جدید شد، شد ادامه هر چیزایی که شما مخواستی. فعلا بذار من حرفا خودم بزنم تو بدایه درست در میاد. آقای رسول جدید شد یا نه؟ نمیدونم. از لا یتعلق العلم. خب لذا حالا علامه دلیلی هم که اقامه میکنه دلیل اعمه، هم بدی اولیو میگیره هم بدی ثانویو میگیره هم نظریو میگیره همه رو میگیره. میگه از لا علم، از لا یتعلق العلم به قضیتن الا بعد العلم ابتناء نقیزها. این قاعده حتی در مورد بدی اولی صادقه. آقا بدی اولی مثال میزنه میگن الکل اعضا من الجزء، میگه باز الکل اعضا من الجزء تا موقعی که نقیزش نفی نشه علمی به وجود نمیاد به الکل اعضا من الجزء. حالا برگردیم حمله اولی که آیت آتا وای گفت که حتی اگر غایت بخواید داره الانسان و انسانون، دیروز بحث کردیم جواب اصولی این دادی، دیروز پری روز کی بود جلسه قبلی بحث کردیم، گفتیم حتی اگر اولا ما دنبال غرض نیستیم که تغایر بخواد، ثانیا غرض هم بخواید ما در مورد الانسان و انسانون غرض داریم به توهم سلبشی ان نفسه، گفتیم حسه عقلایی در عقلا وجود داره، در سطح تو اونجا لازمه، پس ای باید به وجود بیاد. الان ببین علامه میگه آقا اگر شما تا موقعی که کسی مجال توهم الانسان لیس به انسان داره، دیگه علم به الانسان و انسان پا نمیگیره. در واقع در حالی که به حمله اولیه ذاتی کل شیء به نسبت الی نفسه بدیهی اولیه، چون قضیه تحلیلیه. اما همینجا اگر علم به امتناع اجتماع نباشد این قضیه پا نمیگیره. حالا با یه استدلال هر قضیه این نیاز به امتناع اجتماع نقیزه داره، این نیاز به امتناع اجتماع نقیزه داره. پس بداهت اولی که در مورد امتناع اجتماع نقیزه میگید غیر از بداهت اولی متعارفیست که شما تو منطق دنبالش میگشتید همین قد قیله. تا انشاءالله بعدا تو باب علم بعدا تحقیق کنیم. خیلی قلیستر هر حالا باید ببینیم اون مقابله رو بیکم بیشتر بشناسیم تا باز یه عمیق‌تر بشه. اما فعلا این داره یه جوری میشه که جنسش از بدی اولیه متعارفی که شما عادی فکر میکنی کل ما از ذات بودن لیت الا ما بالذات باز میره بالاتر. این میگه حتی کل ما همین قاعده که میگه کل ما بالا بود بعد اول علم بهتون شما نگیزه داشته باشه تا قاعده درست بشه، حرف نمیتونی بزنی بدون این قاعده. لذا این استدلال باز توسعه میده. از لا يتعلق العلم قضیته الا بعد العلم ابتناء نقیزه. فقولنا الاربعه زوجون انما يتم تصديق این قول اذا علم كذب قولنا ليست الاربعه زوجا. ولذا سميت قضيه امتناع اجتماع النقيزين وارتفاع ما اولى الاوائل به این دلیل بوده که اولى الاوائل بود. پس اولى الاوائل بلش کن ما واضحه دیگه توضیح نمیخوام. من احکام التناقض انه لا يخرج عن حكم النقيض شيء البته، هیچی تو عالم از حکم نقیض از اطراف نقیض خارج نمیشه. فكل شيء مفروض اول الاوائل بهش میگن چون از همه قلی همه عمیق‌تره، اولی بودنش بر همه اولیات میچرده. فكل شيء مفروض اما ان يسق على زيد او لازم، هر چیزی که مفروض بشه یا مساق زید یا مساق لازم. وكل شيء مفروض اما ان يسق عليه البياض او الله فرز واقع. آیا تا این مثال و کلشین اما این یست و قلب علیه البیاض او الله فرز خون مستاق بالا رو که گفت، مثال بالا رو که گفت یه مثال پایین تعمیم میشه دیگه البیاض را. این مثال این عبارت ملا صدراست در اسباب، این مثال و کلشین مثال دو کلشین مفروض اما این یست و علیه البیاض او الله فرز مثال ملا صدراست. آی طباطبایی هم این مثال ذکر میکنه از عمدن اینجا میارتش چون بعدا میخواد تصویح حساب کنه با ملا صدرا تو ایبر. چند جای فلسفه به همین اصل امتناع تناقض گیره. از اول فلسفه که دفع فلسفه بود به این گیره، از نظام عرض ذاتی به این گیره، از اصل علیت به این گیره، جاهای مختلفی به این گیره، بحث جنس و فصل به این گیره و همین بحثی که الان داشتیم. لذا این مثال رو میزند از عمد اینجا. حالا چجوری کجا داشته باشید حاشیه کتابتون بنویسید انشاءالله تا روزی که بخواستید اسفار بخونید و اینا بعدا شاید مراجعه کردید بهش بحلید. خب و اما ما تقدم فی مرحله ماهیت، چون به مناسبت اصل امتناع تناقض اشاره کرد و به مناسبت تقابل نقیض اشاره کرد و اصل امتناع تناقض، حالا اشاره میکنه به باب سوم. گفتن سه تا باب به هم پیوند دارن، تقابل نقیض اینو امتناع تناقض و احکام ماهیت لیست ماهیت من حسایی. حالا اشاره میکنه به اوچی که در لیست ماهیت گفته بودیم سابقا، یه دو صفحه خوندیم در موردش، ان نقیضه مرتفعان ان مرتبت ذات، چون گفتن لیست ماهیت من حسایی لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه. همونجا یادتون باشه شیخ اشراق لا موجوده ولا لا موجوده، که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس بموجود ولا لا موجود. آیه دعوت بهم که فقط عرفت ان ذلك لیس بحسب الحقیقه من ارتفاع النقیض فی شیء، قبلا گفتیم. پس چیه مسئله؟ حمله اولیه داره میگه، داره میگه حمله اولی بر مدار مفهوم نه بر مدار تحقق. بل معاله الى خروج النقیض مع ان مرتبه ذات شیء فلیس یحد الانسان بانه حیوان ناطق موجود ولا یحد بانه حیوان ناطق معدوم. و من احکام تناقض ان تحققه فی القضایا مشروط به زمان و حدات معروفه. تناقض در باب قضایا 8 وحدت میخواد، مذکوره فی کتب المنطق زاد علیها صدر المتعلین وحدت الهم، قال مظفر گفت و زاد بعضهم وحدت الهم بان یکون الحمل فیا جمیعا حمل الاولیه. ما امروز شرط تحقیق داشتیم، چند تا سوال کلیدی داشتیم، هم گفتیم برای بچه‌ها برن فکر کنن روش، حالا میتونید بعدا برید مراجعه کنید. هم مولا صدر مسئله حمل اولی و حمل شایع را اقامه کرد من غیر اختلافه، باید حملشون یا اولی باشد یا شایع طرفین، اختلافی در حمل بین نباشد بین طرفین. خب فقط اینجا بازی تذکری که مثلا این رو در بحث عدم هم گفتیم در اولی کتاب، یه قاطی نشه بین عقد الحم و عقد الوضع. خیلی وقتا به اسم عقد الحم عقد الوضع عوض میشه، عقد الوضع عوض بشه یا نشه میشه یکی از وحدات سماعی گفتیم موضوع باید واحد باشه، وحدت موضوع یکی از وحدات بود، وحدت محمول یکی از وحدات بود، وحدت نسبت، وحدت زمان، وحدت مکان، اینا وحدت های هشتگانه. عقد الوضع مفهوم باشد یا مصداق میشه عقد، میشه موضوع، میشه وحدت موضوع. وحدت موضوع رو فارابی، زمان فارابی میگفتن. اون چیزی که مولا صدر اضافه کرد وحدت حمله، یعنی عقد الحمل. خیلی وقتا ما عقد الوضع و عقد الحمل اشتباه میگیریم. طلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئی و ای مفهومه عقد الحملش اولیه و قولنا لیس الجزئی و به جزئی ای مصداقا، یعنی مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی که جزئی بود، همون مفهوم جزئی از مصادیق جزئی نیست، داره رو عقد الحمل پیادش میکنه استدلال رو. تمام شد. فصل عاشر یه دعوای بین شیخ اشراق و قدما، بعدن مولا صدر اضافاتی اضافه که توضیحی داد، حق شیخ اشراق رو پذیرفت و پسندید. شیخ اشراق دفاع میکرد با نظریه تشکیک و نظریه نور که در نور تقابل جاری نیست، در مراحل نور تقابل جاری نیست، اینا امور تشکیکی هم و نسبی هم. در حقیقت تشکیکی و در تمام صفاتی که به حقیقت تشکیک برمیگردن تقابل راه نداره. به عبارت دیگه تقابل شأن ماهیات، و در جایی که ما فاز ماهیات بیرون گذاشتیم دیگه تقابل برای اون معنا نداره. یکی از مصادیق تقابل خود باب وحدت کثرت، گفتن وحدت کثرت چه تقابلی با هم دیگه دارن مفهوم شد. شیخ اشراق که وحدت کثرت معقول سالم فلسفیه، معقول سالم فلسفی به حقیقت تشکیکی برمیگرده، حقیقت تشکیکی تقابل بردار نیست، مفاهیم فلسفی تقابل بردار، تقابل شأن ماهیت. مولا صدرا میگه حرف درستی، آیت الله سبحانه میگه حرف درستی. اختلافو فی تقابل الواحد و الکثیر هل هو تقابل بالذات اولا، آیا اصلا تقابل دارن یا نه؟ و علل اول که واقعا تقابل دارن ذهب بعضهم الا انهما متضایفان گفتن تعقل و عهد مال و اتفاق و تعقل الافر و بعضهم الا انهما متضادان و بعضهم الا انهما ان تقابلهما نوع خامس غیر انواع الابعث المذکوره قسم جدیدی اقسام تقابلات استقرایی بود در اشکالی هم نداره که ما رو مثل پنجمی ها پیدا کنیم گفتن و الحق ان بین الواحد و الکثیر بین الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء چرا لان اختلاف الموجود المطلق بانقسام الموجود المطلق الى الواحد والكثير اختلاف تشكيكي يجب في ما بالاختلاف لا ما بالاتفاق نظير انقسام الموجود المطلق الى الوجود الخارجي والذهني بانقسام الموجود المطلق الى ما بالفعل وما بالقوه والاختلاف والمقايره التي في كل من اقسام التقابل الاربعه سن يرجع الى ما بالاتفاق در حالی که تقابل مصطلح ما به ما بالاتحاد بر نمیگرده پس تقابل مصطلح مال ماهیات نه مال مفاهیم تشکیکی فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام تقابل الاربعه تمام شد خب آقای سطح ما و آقای تعاطف همون نکته ای را که نسبت به وجود ربطی دیروز گفتیم تکرار میکنن التقابل بین الایجاب و سلب ليس تقابل حقیقی خارجی است نه تقابل حقیقی خارجی ندارن ایجاب و سلب بل عقلی بنوع من الاعتبار چرا بخاطر وجود ربطی لان تقابل نسبت خاصه بین المتقابلین و نسب وجودات رابطه قائمه به طرفین بودی دیگه می تبدیلش ها موجوده محققه با طرفین باشن و احد الطرفین تناقض هو السلب الذي هو عدم و بطلان لكن العقل يعتبر السلب طرفا للايجاب فيرى عدم جواز اجتماع ما لذاتهما اینا انتزاع عقلیه اعتبار عقلیه و اما تقابل العدم و الملکه پس عدم و ملکه رو چی میگید؟ میگه او عدم نبود فلل عدم فی حضان من التحقق لکونهی عدم صفت من شعن الموضوع یه صفت به اون صفت اون عدم یه صفتی که شعن موضوع این است که متصف به اون صفت بشه فینتزع عدم اون صفت من الموضوع تمام شد و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافل بی تحقق نسبت چقدر قشنگ یادتون بیا ملا هادی چی میگفت تو قاعده فرعیه میگفت کون الموضوع به حیث ننتزع عنها المحمول قاعده فرعیه ثبوت شیء عند شیء فرع ثبوت مثبت له دون السابق و کون الموضوع به حیث ننتزع عنها المحمول هم کافیه آقای طباطبایی اینجا در واقع حرف ملا هادی و حرف انتزاع هم که فلاسفه میگفتن اینه حرف من ببین عبارت چقدر قشنگ لکونهی عدم صفت من شعن الموضوع انگیت صفت به این صفت حالا فینتزع عدم صفت من الموضوع و هاذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافل فی تحقق نسبه وجود ربطی درست میکنه این قانون فلسفه تموش تمام آقا یه نقطه پایان ماجرا عرض کنه خدمتی برگه این صفحه فصل عاشر حالا من خوندم اینا یه که تکراری بود فقط برگه فصل قبل یه نقطه رو دفت کنیم به اندازه کل حرفای که تاره اول فصل تاره داریم این نقطه جای کار داره مثل اون چیز هست مثل همون انقسامه که اول بحث از کسی نکم بحث کنیم در موردش حالا ببینیم مثل طور خدا بام باش ذهن دمون عقبا قدم با قدم بیا با هم داریم یک ما تشکیک رو با چی درست کردیم؟
زحمت
با لوازم اساس الوجود و نفی عنصر سان چون تشکیک میگفت رجوع کسبت به وحدت رجوع کسبت به آنچه که وحدت راجعه کسبت وحدت صفت مطنه
ما بلیم
ما هم گفتیم تشکیک مشکل تصوری داره نه تصدیقی اما برای اینکه اینو مسلط بشیم اول باید گفتیم اساس الوجود یعنی چی اساس الوجود نتیجه نفی عنصر ثانیه عنصر نفی عنصر ثانیه نتیجه وحدت اما در کثرت امر بدیهیه بعد سعی کردیم تصورات کثرت با وحدت کنار هم دیگه جمع کنیم تمام شد آقا تمام شد آقای طباطبایی اینجا تشکیک رو بر موجودی که موضوع فلسفه از بدون برهان اساس وجود بیاده کرده تشکیک رو بر موضوع تشکیک رو وجود اصالت و وجود اینا نگفته تا ما همه جون کردیم تشکیک تونستیم درست کنیم و گردن خیلی آبوزاتی که شما تشکیک نگفتید تا حالا. ماهیت چه کار دارم؟ اونا که از آسان بودن میگفتن ها مخواستی بگید چون ماهیت
موجود برداشت که فقط وجود منصر میشه تشکیکی
خواه جواب منو بدی؟ برهان هست آسان بودن قامل نکردی؟
اینجا؟
اینجا؟
بله اینجا
قامل
نکرد
ولی
اونجا ما ماهیت رو
جور توصیف
داریم
که کسرت رزاد
یعنی اختلاف
رزاد باشه الان این رزاد بگم برسیم چی داریم؟
نه حالا میگم
ما اینجا جور داریم؟ نه یه چیزی دیشب خونتی سر دلت مونده الان داری تحمیل هم چه رفتی دار؟ دارم میگم الان داره سر موضوع فلسفه حرف میزنه آیت آقا سوایی
میگم ما فرمایش
چه کار بده اول بدایی داریم او فرمایش یعنی الان آدرس بده به تشکیک ببین نه ریاضی اومدیه موضوع فلسفه رو گفتید بعد اومدی جلو با اساطور وجود گفتید احالا به بعد رجوع بده به اساطور وجوده اساطور وجودی که همون موجودی بود که ماهیت ازش نفی شد اساطور وجودی این بود الان شما میگی نه من به اساطور وجود آدرس نمیدم به موجودی که ماهیت ازش نفی شد یعنی اساطور وجود آدرس نمیدم دارم به موجود آدرس میدم چی میگه الان؟
سوال داشتیم
نه نمیخوام رفت
ماهیت
چی کار ماهیت خب ببین آقای میسم آقا عبارش ببین آقا نمیخوای کتاب سباز کن این رفیم لأن اختلاف الموجود المطلق به انقسامه الى الواحد و الکثیر کدوم موجود تقسیم شده واحد کثیر مقسم واحد کثیر کی بود مقسم واحد کثیر اسم از اساس وجود ما نیوردیم براش درسته؟ خب میگه نظیر انقسامش به خارجی و ذهنی و بالقوه و بالفعل این شد عبارت اخرى همون تتمه همون اول تنبیهه چه بود؟ اونجا اصل محمولات رو خارجی و ذهنی هم آورد موجود حالا داره تشکیکش هم میاره رویه موجود نمیشه گفت آی طباطبایی سر حواس پرتی داره یه حرفا رو میزنه این تو که هی داره قایم مگیه هی برد قدم به قدم یه چیزایی میگه و رد میشه من همشه یه چیزی داره نمیخواد لوش بده کامل هی آهسته آهسته خورده خورده داره میگه الان در صفحه پیش اومد واحد و کثیر و قوه و فعل و خارجی و ذهنی رو برد رو موجود گذاشت الان اومد تشکیکش هم برد رو موجود قالوا من شيء صلى الله عليه وسلم